بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. پرونده خیر و شر بسیار گسترده است. بیان اون چه که به حقیقت خیر یا شر، زمان بسیار طولانی میخواد. ولی به قول جلال الدین، آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. در فرصت کم 10 شب، 20 شب، 1 ماه به اندازه ای که بار معنوی ما رو بالا ببره، ما رو به سوی خداوند حرکت بده، از خطرها دور بکنه، امکان داره. در جلسه گذشته به این مطلب بسیار مهم رسیدیم که پیغمبر عظیم و شأن اسلام می‌فرمایند اربعون من اعطیه نه فقد اعطیه خیر دنیا ول آخره. 4 چیزه. اگر به کسی داده بشه، دیگه حضرت نمی فرمان کی به انسان عنایت کنه، جمله اول روایت به قول طلبه ها فعل مجهوله، اعطا نیست، اعطیهن. اونی که باید عطا کنه پیغمبر اشاره نمی کنه. ممکنه عطا عطای خدا باشه، راهنمایی یه پیغمبر باشه، راهنمایی یه امام باشه، راهنمایی یه عالم ربانی الهی مسلک باشه. هر کدومش باشه درسته. اگر از این طرق، از این چند راه انسان آراسته به چهار حقیقت بشه، نظر پیغمبر اینه که خیر دنیا و آخرت بهش داده شد. یعنی ظاهراً قیامت با داشتن این چهار حقیقت شکستی نمیخوره، خیلی معطل نمیشه، خیلی دادگاه نداره، چون اگه اینا رو داشته باشه دیگه خیر آخرت معنی نداره. خیر آخرت اینه که آدم در آخرت نترسه، دغدغه نداشته باشه، جاهل به وضعش نباشه که کارم به کجا میرسه. اینا نباید باشه تا اون حال در آخرت خیر آخرت باشه. تو دنیا هم اگه این چهار برنامه رو داشته باشه بازم از همه وضعش بهتره و راحتتره، بی درد سرتره. طبق ردبندی خود پیغمبر که نظام دادن تو فرمایششون، اولیش بدنن صابرا. معمولا شما اگه به کل کتابای اخلاقی مراجعه بکنید، صبر رو جزء مسائل نفسی و روانی و روحی میدونن، یعنی از موارد اخلاقی باطنی. اما جالبه که اینجا پیغمبر فرموده بدن دارای صبر. یعنی چه بدن دارای صبر؟ اولا ببینیم صبر در کلام عرب به چه معناست. خیلی معنی صبر معنی زیباییه. کلمه صبر در قرآن مجید همراه با لغت استقامت 103 بار ذکر شده و این عدد کمی برای یه حقیقت نیست. 103 بار پروردگار عالم مسئله صبر و شؤون صبر و اهل صبر و آثار صبر رو بیان کرد. از جالب اینه که قرآن میگه صابران در قیامت دو پاداش دارن، بقیه یه پاداش. انما یوفى الصابرون اجرهم مرتين، دو پاداش دو برابر. معلوم میشه صبر جایگاه عظیمی داره در پیشگاه خداوند، تا حدی هم جایگاه داره که حتی در مهمترین کتاب‌های روایتیمون مثل کتاب شریف کافی جلد دوم از 10 جلد روایت خیلی مهمی نقل شده با سند. اول معنی صبر رو ببینید چیه تا بریم سراغ اون روایت. لغت عرب یعنی کتاب‌های لغت بسیار مهم که معمولاً دانشمندان بهش تکیه دارن و اعتماد به این کتاب‌های لغت دارن، مثل مصباح المنیر، مثل قاموس اللغه، مثل المنجد، مثل العین. اینا کتابای بسیار مهم، مثل کتاب بسیار با ارزش راغب اصفهانی به نام مفردات، که ما برای فهم آیات و روایات که ببینیم این لغتی که در آیه اومده یا در روایت اومده معنی واقعیش چیه، راهی نداریم جز مراجعه به این منابع لغوی. چون اگه مراجعه نکنیم به اشتباه میفتیم. مثلا لغت عزیز که در قرآن هم زیاد اومده، ان الله عزیز حکیم. تو ایران عزیز یعنی محبوب، این آقا عزیز منه یعنی خیلی دوستش دارم، در حالی که لغت عرب عزیز اصلاً به این معنا نیست. این معنایی که در ایران تو ذهن مردم دروغه، ولی دیگه تو ایران جا افتاده که عزیز یعنی محبوب منه، دوستش دارم. اما عزیز در لغت عرب به معنای توانای شکست ناپذیر. ببینید فرقش با معنی که ایرانی ها تو ذهنشونه چقدره، اصلا به همدیگه نمیخونه. یا شما اگه به لغت مراجعه نکنین، بخواین با تکیه بر مایه های ذهن خودتون یا آیه قرآن رو معنی کنی، که خودم حالا عربی خوندی میدونین سقط یعنی افتادن، سقط جنین یعنی بچه روی دکتر بیاد بندازه. حالا اگه جان بچه در خطر باشه، جان مادر در خطر باشه، جان هر دو در خطر باشه، اینو باید به فقه اهل بیت مراجعه کرد که جای انداختنش هست یا نه. یه بحث فقهیه. یا میگن که هواپیما سقوط کرد یعنی افتاد، اتوبوس تو دره سقوط کرد یعنی افتاد. خب شما معنی کلمه سقوط تو ذهنتونه یعنی افتادم. کلمه ید یعنی دست، ایدی یعنی دستها. لغت ید در قرآن گاهی به معنی همین دست بدنیه، فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. وضو میگیرید باید از آرنج تا نوک انگشتتون داخل وضو باشه، اگه کمتر باشه باطله. اگه به نیت وضو بالاتر از آرنج رو بشورین به نیت وضو باطله. شما باید نیتت این باشه من دستمو میشویم همونی که قرآن گفته از آرنج تا نوک انگشت، حالا یه خود بالاترش هم خیس بشه چون تو نیتتون نیمده عیبی نداره. گاهی در قرآن ید به معنی دست و گاهی کنایه از قدرت، اصلا به معنی دست نیست. مثل این آیه شریفه ید الله فوق عیدی هم، یعنی قدرت خدا بالاترین همه قدرت هاست. تبت یدا ابی لهب در آیه شریفه به معنی دست ابی لهب نیست، که بعضی ها ترجمه کردن بریده باد دو دست ابی لهب، این نفرین خداست. ولی ابی لهب مریض شد و مرد، دستش هم به بدنش بود، وقتی هم انداختنش تو قبر بازم دستش به بدنش بود. حالا یه جوونی هم بیاد داستان ابو لهب رو بخونه ببینه این مریض شد و مرد، اصلا دستش جدا نشد، بگه خب خدا که خودش نفرین کرده و حکم صادر کرده بریده باد دو دست ابو لهب، بچه نفرین خدا نگرفت. اینجا ید به معنی دست نی، به معنی قدرته، چون یکی از زورگویان مکه بود، از سران کفر بود. خدا میگه قدرت ابی لهب نابود باد، این میشه معنی تبت ید ابی لهب، اصلا به معنی دست نی، به معنی جدا شدن نیست. خب حالا شما در قرآن میرسید به این آیه، لغت هم بلدید، سقط یعنی افتادن، عیدی یعنی دستها، درسته؟ اگر شما بخواین آیه رو معنی کنین یقینا این جور معنی میکنین، افتاد تو دستش. حالا اسلحه بوده، تیر بوده، سنگ بوده، بار بوده، جنس بوده، این معنی ما ایرانی هاست. میگیم کلمه سقط که یعنی افتادن، دستم که یعنی دست، پس آیه میگه افتاد تو دستش. سوق تو فی عیدی هم، اما شما این سوق توفی عیدی همو به لغت عرب که مراجعه کنید، عرب میگه یعنی از اعمال زشت بدشون سوق توفی عیدی هم به شدت پشیمان شدن. شما ببینید کلمه سقط در اینجا اصلا معنی افتادن نده، عیدی هم معنی دست نده. چقدر فرق بین ترجمه من ایرانی که لغت ترجمه میکنم و توضیحی که کتابهای ریشه‌دار با ارزش لغت دادن. این درست؟ حالا بریم سراغ لغت صبر. صبر یعنی چی؟ فارسی زبونا میگن صبر یعنی هر بلایی سرتون رو بردن، هر مالی ازتون بردن، هر کاری که کردن، هر ظلمی بهتون شد، حرف نزنید، صبر. این معنی صبر در ایران، اما در عرب معنیش اینه، چنانچه خطر مالی براتون پیش اومد، خطر جانی پیش اومد، خطر دینی پیش اومد، خطر برای عبادتتون پیش اومد، خطر شهوانی پیش اومد، خطر اخلاقی پیش اومد، در برابر خطر خودتونو کاملا نگاه بدارید و مواظب باشید که خطر به شما زخم نزنه. این معنی صد. حالا اگه من با این معنا صبر کردم که خطر به من نزنه و به خاطر اینکه میخوام خطر به هم نزنه منو بکشم، این کشته شدن من چیه؟ میخوام خطر به من نزنه، یعنی پول یزید میاد میگم نمیخوام، به من میگن کاری به کار ما نداشته باش، استاندارت میکنیم، فرموندارت میکنیم، وکیلت میکنیم، تو حزب خودمون رات میدیم، تو دار و دست خودمون میاریم، بهترین خونه رو کوفه و مدینه میدیم، باغ میدیم، پول حسابی میدیم، من خودمو نگر میدارم، میگم هیچیشو قبول ندارم. اونا هم میگن حالا که قبول نداری ما هم نمیتونیم تحمل بکنیم، میجنگیم. خب بجنگیم. این صبر نهایتش که میخوام خطر رو قبول نکنم، اگه به شهادت برسه میشه همون حادثه کربلا. اگر ابی عبدالله و این 72 نفر صبر نمی کردن در مقابل خطر و آغوششون رو باز می کردن، می گفتن اینقدر پول بدیم 72 تا شهر و استان رو به این 72 نفر بدیم، زیباترین زنان جوان رو به ما بدیم، دست ما رو تو برداشت از خزینه باز بذاریم، کاری به کار یزید نداره، یا کشته نمی شدن، قطعه نمی شدن، سرها به نیزه نمی رن. صبر معنیش این، با توجه به این معنا که خود را در برابر خطر حفظ کردن، بدن صابر، یعنی بدن تو تو شهواتی که جلو میاد هول نده، وایستا نرو جلو، بدن تو در اختیار نامحرم نگذار، به زن و مرد میگه، به جوان پسر و دختر جوان میگه، چون اینجا در روابط نامشروع نهایت لذت برای بدن مطرح، برای بدن، یعنی همین که پسر و دختری دست به هم بدن کاری هم نکنن، همین دست به دست هم دادن جز لذات بالای بدن، یا به حرام کسی رو ببوسه و جزء لذت‌های بالای بدنه، یا شکم گرسنه است پیش آمدی داره میکنه که من 100 میلیون دلار گیرم بیاد مفت، ولی به حرام، ولی به شکمم بگم یه دونه این لقمه ها بهت نمیدم. اینو پیغمبر اسمشو گذاشته بدنن صابر، یعنی بدن تو حبس کن، نگرش دار، پنهانش کن که از چشم این لذتهای نامشروع دور باشه، به کل دور باشه. کاری که یوسف با بدنش کرد، آغوش یه زن زیبای جوان شوهردار تو خلوت کاخ تو اتاق در اتاق با زیباترین پرده ها و پنجره ها و مصالح و فرش و غذای درباری و تخت و بخت و رخت و هر چی بود محرک شهوت بود، هر چی بود. زنم جوان زیبا صدای نازک هنرمند در عشوه‌گری، در طنازی، در بیبند و باری کاری به روح یوسف نداشته، روح که قابل لمس کاری به بدن داشت، قیافش خوشگل بود، این زنم عاشقش شده بود، دلش میخواست این بدن هر شب در نبود شوهرش که تو دربار نخست وزیره و کار زیاد داره در آغوشش باشه. یوسف چی کار کرد؟ بدنش رو حفظ کرد. هر بار که این زن دعوتش کرد گفت معاذ الله، بدن مال خودم نیست، کس دیگه ساخته، کس دیگه به من داده، قیافم مال خودم نیست، کسی دیگه منو نقاشی کرده، زیبایی اندامم مال خودم نیست، کسی دیگه به من مرحمت کرده، الان هر چی من دارم مال یکی دیگه است، اون که مالک همه چی منه راضی نیست، بدن و شکل و پوست و زیبایی که برای من ساخته تو آغوش نجس تو بذارم، نمیاد. اینو میگن بدن ثابت. یک. چهار چیز به هر کی عطا بشه خیر دنیا و آخرت بهش عطا شده. خیلی حرفه. یکیش بدن ثابت. ما چه کاسبی عجیبی با این بدن میتونیم بکنیم. ما که میگم من شما جوونا به ما که کسی الان محل نمیذاره. ما 10 دفعه هم بریم تو پارک ها یه دختر نمیاد بگه شما تلفن تو میدی. کسی نمیاد سراغ ما. تازه اگه ما پیش قدم بشیم به یه دختر زیبا تو خیابون، تو اتوبوس، تو هواپیما، تو پارک، تو دانشگاه بگیم شماره تو میدی، در جا میگه برو مرد شورون قیافت رو ببن، تو آدمی من به تو شماره بده با این قیافت، پات لب بهش زهراست، از من شماره میخواد. به ما نمیگن، ولی شما جوونا که هنوز چراغ غریزه جنسیتون روشنه با این بدنتون بهترین تجارت رو میتونید بکنید. یه رشته تجارت اینه که این بدن رو در آغوش نامحرمان قرار ندید، نگرش دارید، بدنم صابر. یه رشته اینه که این بدنتون رو تو نماز صبح و ظهر و مغرب و عشا نگر دارید، از عبادت الهی بدن رو بیرون نبرید، نگرش دارید، بذارید تو چارچوب عبادت خدا بمانه، حبسش کنید، مخصوصا نماز صبح، مخصوصا بدنتون رو در کار خیر حبس کنید، عیادت مریض بریم، عیادت مریض قریب بریم، عیادت آدم بی کس و کار بریم، قدم برای حل مشکل کسی بردارید، این بدن رو در این امور تو این چارچوبا نگهداریم، این میشه بدن ثابت. حالا قیمت صبر، ارزش صبر چقدره خدا میدونه، که شنیدید قرآن میگه پاداش صابران دو برابره و نتیجه این صبر چقدر عالیه که امام صادق بنا به نقل کلینی، یعنی من دارم یه روایت بوتون آرمه رو براتون میگم، دستمو نبردم هر کتابی رو واکنم هرچی نوشتن بیارم رو منبر بگم، این کار شرعی نیست. ما برای دین مردم باید جون بکنیم، هم خوب درس خونده باشیم، هم به کتابهای منبع ریشه دار مراجعه بکنیم که مطالبی که میگیم مردمو در دین رشد بده، دین مردمو خراب نکنه، مردمو شل قرار نده. روایت در جلد دوم کافیه، امام صادق میگه قیامت برپا شده، هیچ دادگاهی هم هنوز شروع به کار نکرد، هیچ دادگاه فعلا از آدم تا آخرین نفری که خدا آفریده و مردن زنده شون کردن اووردن تو قیامت. اون مردم باید از دادگاه رد شن، از محاکمات رد شن،